بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 11 صفحه 28 سطر اول استاد عبایی 13/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الاصول اللفظیه تمهید. اعلم ان الشك في اللفظ على نحوين الشك في وضعه لمعنى من المعاني الشك في المراد من بعد فرض العلم بالوضع. می فرمایند ما درباره بحث وضع و استعمال لفظ در معنای موضوع له دو بحث داریم. بحث اول این که آیا معنای لفظ چیه؟ لفظ اسد به چی گفته میشه؟ لفظ رقبه به چی گفته میشه؟ لفظ ماء به چی گفته میشه؟ سراج به چی گفته میشه؟ این بحث اوله که آیا معنای حقیقی کدام است، معنای مجازی کدام است. تمام این بحث هایی که ما گفتیم درباره همین موضوع بود، یعنی تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. و راه‌هاش هم همون راه‌هایی بود که بیان کردیم. اگر بخواهیم معنای حقیقی را از معنای مجازی تشخیص بدیم، یکیش از راه تبادل بود، یکیش از راه صحت سلب، عدم صحت سلب، صحت حمل، عدم صحت حمل، یکی هم اعتراض بود. اعتراض یعنی استعمال لفظ در اون معنا شیوع دارد، مخصوص به حالی دون حالی نیست، بلکه در حالات مختلف و موارد مختلف این لفظ در این معنا استعمال می شود. این بحث مربوط به گذشته بود. بحث دوم چیه؟ بحث دوم اینه، حالا ما معنای حقیقی را فهمیدیم، معنی مجازی را هم دانستیم. اسد در حیوان مفترس و در رنده حقیقت است، در رجل شجاع مجاز است. ولی حالا فعلا بحث در این میکنیم که آیا این گوینده که آمده این لفظ اسد را استعمال کرده، آیا نظرش همون معنای حقیقی است یا نظرش معنای مجازی است؟ آیا این که اسد را استعمال کرده برای معنای حقیقی استعمال کرده یا برای معنای مجازی؟ این بحث دوم است که البته از نیمه درس امروز این بحث رو شروع خواهند کرد. ولی برای این که برسن به بحث دوم، امروز باز یه جمع‌بندی نسبت به بحث اول میکنن. بحث اول این است که ما نمیدانیم معنای حقیقی کدامه، معنای مجازی کدامه. حالا که نمیدانیم معنای حقیقی کدامه، معنای مجازی کدامه، سلام علیکم، چه بکنیم؟ راهش همون مراجعه به اهل لغت، مراجعه کنیم ببینیم در کتاب قاموس چی میگه، در کتاب عرض کنم که الملجد، و این که الملجد از اون لغت های اصیل نیست، باز اغلب الموارد بهتر، ببینیم در اونها چی میگه. خود اهل لسان از لفظ چه معنایی را میفهمن، همون تبادر و همون صحت سلب اونا، برای اونا باید مراجعه کن. وقت بعد اینجا یک، تا برسیم به بحث دوم، در اینجا اینچان یک دفع دخلی میکنن، میگن برای رسیدن به بحث اول همون جوری که گفتیم اهل لغت رو باید ببینید چگونه میگن، مردم عرب تبادلشون از لفظ چیه، صحت حمل در اون معنا دارن یا عدم صحت حمل دارن. نه استعمال، شما به نفعش نگاه کنید، اینها رو باید مراجعه کنن که ما گفتیم، نه این که در لغت آیا استعمال شده برای اون معنا یا استعمال نشده برای اون معنا. به استعمال ما به حقیقت نمی رسیم. اگر ما ببینیم در الملجد یا در اقرب الموارد استعمال شده، یعنی لفظ اسد برای رجل شجاع استعمال شده، سعید برای سنگ استعمال شده، استعمال ما را به حقیقت نمی رساند. و این از معنایی که میگن الاستعمال اعم من الحقیقه، استعمال اعم است از حقیقت، چون استعمال ممکن برای معنای مجازی باشه. پس بنابراین ما قبول نداریم حرف مرحوم سید مرتضی علم الهدا را با تمام مقامی که داره و علمای قدیمی و گذشته، سابقین در علم، قدیم ها، قدماء در علم و دانش، اینا روششون این بود برای اینکه بفهمن این لفظ معنای حقیقیشه، میگفتن فلان جا اینجوری استعمال شده. ما میگیم این فلان عرب استعمال کرده، فلان جا این لفظ در این معنا استعمال شده، قبول، ولی استعمال عام من الحقیقه. این بحث اول رو بخونیم، خلاصه بحث اول و روزهای گذشته، تا برسیم به بحث دوم که حالا وقتی وضع معلوم شد ببینیم اگر معلوم نشد مستعمل کدام معنای حقیقی یا مجازی رو استعمال کرده چه باید بکنیم. بدان این که شک در لفظ بر دو نحوه است. شک یک، شک در وضع اون لفظ برای معنای از معانی، این بحث اوله که روزهای قبلم صحبت میکردیم. دوم شک در مراد از اون لفظ است بعد از فرض علم به وضع، بعد از این که فرض کردیم که آقای مستعمل عالم به وضعه و میدوند معنای حقیقی چیه، آیا حالا چی رو اراده کرده؟ حقیقی رو اراده کرده یا مجازی رو اراده کرده؟ که یا شک که این که مثلا شک بشود در این که متکلم اراده به قولش رأیت و اسدن، آیا اراده کرده معنای حقیقی یا معنای مجازی رو اراده کرده؟ البته در قسمت اول لنگ نیست، مع العلم به وضع لفظ اصل للحیان المفترس، با اینکه علم داریم ما، او علم دارد اون آقای مستعمل و اون آقایی که به کار انداخته و این لفظ را عمل کرده، استعمال میگم عمل کرده، استعمال کرده، او علم دارد به این که وضع شده لفظ اسد برای حیوان مفترس، و باز علم دارد که غیر موضوع است لفظ اسد برای رجل شجاع، و اگر در رجل شجاع استعمال بشود مجازیه. اما حالا نمیدونیم استعمال که کرده در کدام یک از این دو معنا استعمال کرده، در حقیقی یا در مجازی. پس دو بحث داریم، بحث اول همون بحث گذشته است، اما نحوه اول یعنی شکی در لفظ که گفتیم دو نحوه، نحوه اولش که نمیدونیم معنای حقیقی کدومه یا معنای مجازی کدومه. درباره بحث اول و نحوه اول از شک فقط کان بحث سابق، اون بحث هایی که قبلا گفتیم، معقودن لعجله، اونها ریخته شده بود از عقد و تنظیم شده بود، تنظیم شده بود لخاطره، به خاطر همون معنای اول و نحوه اول از شک. لغرض بیانات اون بحث ها به خاطر چی بود؟ به خاطر بیان علامات مثبته حقیقت یا مجاز بود، به خاطر اینا بیان شده بود، یا مثبته وضع یا عدم وضع. الان اینجا یه توضیحی میدیم، خلاصه میکنیم اون بحث قبلی را، و در اینجا الان میگیم که رجوع به اون علامات یعنی تبادر، صحت سلب، عدم صحت سلب، و اشباه اون علاماتی که ما اونجا گفتیم مثل تصریح اهل لغت که تصریح کنن این لفظ معنای موضوع لش اینه، نه اینکه استعمال شده، معناش اصلا اینه. امر لابد من یک موضوع است، لابد من یعنی ناچاری است در اثبات اوضاع لغت. ما بخوام اثبات کنیم وضع لغت را، اگر لغت کاند چه انگلیسی چه عربی چه فارسی، ما باید به اون علائم حقیقت مجاز و به تصریح اهل لغت مراجعه کنیم. ولا یکوی در اثبات ها، یعنی در اثبات اون معنای حقیقی و اثبات وضع، ان نجد فی کلام اهل طائفه تلک اللغه استعمال لفظ فی المعنى الذی شک فی وضعه له. کافی نیست در اثبات اون معنای حقیقی یا اون بله حقیقت، برای اثبات حقیقت کافی نیست که بیابیم در کلام اهل همون لغت، اگه فارسی در زبان فارسی، اگه عربیه بیابیم در زبان عربی، هر لغتی میخواد باشه بیابیم در زبان همون لغت استعمال لفظ را در اون معنایی که شک داریم آیا در اون وضع شده یا نه. یعنی بدونیم همین اندازه استعمال بشه سعید برای سنگ، این کافی نیست که سعید برای سنگ معناش حقیقیه. چرا کافی نیست استعمال؟ جدیگه استعمال همونطوری که صحیح هست در معنای حقیقی، صحیح هست در معنای مجازی. خیلی استعمالات داریم در معنای مجازی، اسد برای رجل شجاع استعمال شده. و ما یدرینا، از کجا میدونیم؟ ما یدرینا معنی تحت لذیش چه مطلبی ما را دانا کرده. ولی وقتی که ما ترجمه میکنیم اینجوری میگیم ما یدرینا، از کجا فهمیدیم، از کجا میدونیم. شاید مستعمل، یعنی اون که استعمال کرده لفظ اسد را در معنای مجازی، اعتماد کرده بر یک قرینه حالیه یا مقاله. این دفعه دهل مقدره. ممکنه کسی بگوید که خب ما وقتی استعمال کرد لفظ را برای معنایی، اگه قرینه نبود میفهمیم معنی حقیقیه. بگه از کجا معلوم؟ شاید این که او خیال کرده قرینه مجاز هست، شاید اعتماد کرده بر قرینه حالیه یا مقالیه در تفهیم معنای مقصود له، در تفهیم هدفش بر مثلا قرینه لفظیه یا حالیه یا مقالیه اعتماد کرده. فاستعمله فیه علی سبیل المجاز، پس استعمال کرده لفظ را در اون معنای مجازی روی حساب مجاز، روی حساب قرینه. خب پس بنابراین استعمال کافی نیست، شاید استعمال در معنی مجازی باشه. و چون این طوره لذا مشهور است در لسان محققین، حتی قرار دادن این حرف را یه قاعده. اون قاعده چیه؟ اون حرف چیه؟ گفتار اونهاست ان الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، اصلا یه قاعده اصولی و ضمناً لفظیه که اگر کسی به یک جایی خاص با استعمال معنای حقیقی رو بفهموند، بگی ما درست نیست. ان الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز. و از اینجا ما میدانیم بطلان طریقه علمای سابقین را، با اینکه مقام علمیشون خیلی بزرگه، ولی در این حال به اصطلاح یه اشتباه دارن. اون روششون برای اثبات وضع لفظ آمدن به مجرد وجدان استعمالش در لسان عرب اکتفا کردن. طریقه سابقین برای اثبات وضع لفظ مجرد وجدان استعمالش و یافت شدن استعمالش در لسان عربه. این روش روش صحیح نیست، کما اینکه واقع شده این روش برای علم الهدا سید مرتضی قدس سره. فإنه هو این سید مرتضی علم الهدا کان یجری استعمال، این سید مرتضی جاری میکرد اصالت الحقیقت در استعمال. اصالت الحقیقه ما میخوام بگیم جاری میشه، اما همین امروز در درس در بخش دوم میگیم اصالت الحقیقه جاری میشه. اون بحث اینه ما معنی حقیقی رو میدونیم، معنی مجازی رو میدونیم، نمیدونیم این در معنی حقیقی استعمال کرده لفظ را یا در معنای مجازی. اونجا جاری میکنیم اصالت الحقیقه، ولی اصالت الحقیقه در استعمال را صحیح نیست ما جاری بکنیم، جهت این که ممکنه معنای مجازی اراده کرده و استعمال شده باشه، لفظ در معنی مجازی استعمال شده باشه. ما همچی قول نمیدیم که همه جا الفاظ برای معنی حقیقیش استعمال بشه. فانه کانیج اصالت حقیقت در استعمال را بین ما این که اصالت حقیقت جاری میشد این در شک در مراد، نه در شک در لفظ، در وضع. اگر وضع معلوم بشه بدون معنای سعید برای خاک، برای سنگ مجازه، بعد از این که این معنا معلوم شد حالا نمیدونیم برای حقیقت استعمال کرده یا برای مجاز، اونجا میگیم از حقیقت. در مورد مراد بله اصالت الحقیقت جاری میشه، نه در مورد وضع، نه اینکه هر جا که استعمال کرده در اون معنا، اون معنا معنای حقیقیه، اصالت الحقیقت در وضع است. اول باید وضع لفظ و معنا روشن بشه که موضوع لشه، بعدا در مراد اصالت الحقیقت جاری میشه. اصالت الحقیقت جاری نمیشه انما تجی در شک در مراد، نه در وضع، کما این که الان خواهد آمد. خب پس این خلاصه صفحه اول این بود که ما دو تا بحث داریم در بحث لفظ و معنا. بحث اول همونی که بود که حالا خوندیم، الان هم یه توضیح دادم، ما اون اینه که وقتی که نمیدونیم معنای حقیقی چیه، معنای مجازی چیه، این لفظ را برای اینکه بفهمیم معنی حقیقی کدومه، معنی مجازی کدومه، راهش این است که به اهل لغت رجوع کنیم یا به همان تبادر و صحت سلب اونها. و بعدم اضافه کردن استعمال فقط کافی نیست که لفظ در یک معنایی که استعمال شد بگیم حقیقیه. خب حالا بحث دوم اینه، از اینجا شروع میکنه. حالا ما معنی حقیقی رو میدونیم، میدونیم سعید برای خاک حقیقیه، برای سنگ و شن مجازی. گوینده هم آمده استعمال کرده لفظ سعید را، حالا نمیدونیم این سعید را برای معنای حقیقیش استعمال کرده، یعنی خاک اینجا مرادشه که معنی حقیقی سعید خاکه، یا معنای مجازیش استعمال کرده. در اینجا چه بکنیم؟ اینجا میگویند در اینجور موارد که معنای لفظ معلوم نیست، یعنی معنای لفظ معلومه، نظر مستعمل معلوم نیست، اون استعمال کننده هدفش روشن نیست، اینجا چند تا اصل لفظی ذکر کردن که یکی پس از دیگری برای شما اون اصول لفظیگه را بیان میکنه. اولین اصل لفظی که ذکر کردن اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه کجا وارد میشه؟ میگه اصالت الحقیقه وارد میشود در باره جایی که یه معنای حقیقی دارد، یه معنای مجازی دارد. ممکن است گوینده نظرش حقیقی باشه، ممکن است قرینه‌ای در نظرشه و معنای مجازی را اراده کرده. ما گردش میکنیم ببینیم آیا قرینه‌ای در کلام هست یا نیست. اگر قرینه‌ای در کلام بود که ما بفهمیم معنای مجازی مراد از قرائن و کلماتش، خیلی خوب، معنای مجازی. اما اگر شک کردیم در این که آیا معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی مراده، در اینجا اصالت الحقیقه، اصل در معنا همان چیه؟ حقیقیه. و این حجته. حجتی یعنی چی؟ یعنی ما یحتج به الحجه، یعنی ما یحتج به، هم حجت است برای من شنونده، هم حجت است برای آقای گوینده. حجت است برای آقای گوینده، همین اصالت الحقیقه حجت ها، برای این که اگر من معنای مجازی رو فهمیدم، او گفت یک شیری بیاور، البته در جایی گفتی که شیرم هست، من رفتم یک رجل شجاع رو آوردم، او حق داره اعتراض کنه، بگه اصالت الحقیقه، مگر نفهمیدی من گفتم شیر؟ اصل در کلام همون معنای حقیقیه، شما باید برای مجاز یک دلیل داشته باشی و دلیل نداری. اینا احتجاج میگن از طرف متکلم. از طرف من شنونده هم احتجاجه، یعنی حجته. اگر من لفظی گفت و معنای حقیقیش رفتم آوردم، گو آب بیار، منم رفتم من آب آوردم دادم بهش، گو نه من مرادم از آب علمه، چون در جاهایی علم به معنای آب به معنای علم استعمال شده. گفت چراغ بیار، من رفتم چراغ آوردم، گفت من نظرم از چراغ علمه، نور مراد من علمه. خب اگر اینجوری بگرد ما میگیم این معنای مجازی قضیه است. من حجت دارم در علیه شما و اون حجت اینه اصالت الحقیقه. لفظ اول مرادش همون حقیقیه، پس اولین بحث اصالت الحقیقه است، بعدم من اصالت العموم و اطلاق که براتون بیان میکنیم. اما نحو دوم، یعنی اون جایی که معنای حقیقی مجازی رو بدونیم، شک کنیم آیا استعمال کرده در حقیقی یا مجازی، مرجع در شک فیه، یعنی همون شک. اون مرجع در شک یعنی اونی که باید در مورد شک مراجعه بکنیم به او برای اثبات مراد متکلم، اصول لفظی است. و این بحث یعنی از حالا به بعد که شروع میکنیم، حتی تیتر بحث امروز هم همینه، الاصول لفظیه معقود لاجلها، یعنی این منظم شده به خاطر همین اصول لفظیه، لاجل همین اصول لفظیه که در مورد شک در مراد متکلم ما استفاده کنیم. پس سزاوار است در او از دو نظر صحبت کنیم. اولا در ذکرها، این اصول لفظیه چند تا هست، مواردش کجاست؟ دوم حجیت ها و مدرک حجیت ها. این اصول لفظیه که اصالت الحقیقه است، اصالت العمومه، اصالت الاطلاقه، اصالت عدم القرینه است، این چهار تا رو الان ذکر میکنن، مدرک حجیتش چیه؟ به چه دلیل اینا حجت؟ اصل حقیقته به چه دلیل؟ اصل عمومه یا اطلاقه به چه دلیل؟ حالا اول در جهت او را بحث میکنیم، میگیم فقط ذکر کنیم اصول لفظیه رو، میگیم اهم اصول لفظیه مایعتیست، همین چند تاییست که الان میاد. اول اصالت الحقیقه است و مورد اصالت الحقیقه اونجاییست که کجا استعمال میشه اصالت الحقیقه؟ اونجایی که شک شود در اراده معنای حقیقی یا اراده معنای مجازی از لفظ. معنای حقیقی معلومه، معنای مجازی هم معلومه، منطقه نمیدونیم آیا این گوینده معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی. و لم یعلم، به این که دانسته نشود، یا لم یعلم، این آقای شنونده نداند وجود قرینه ای را بر اراده مجاز، مع احتمال وجودها، احتمال میرد که قرینه ای برای مجاز باشد اما نمیدونه. فیقال هین ازین، حالا که نمیدونه آیا حقیقی یا مجازیه، یا الاصل الحقیقه، یعنی اصل این است که حمل کنیم کلام را بر معنای حقیقیش. همین اصل حقیقت فیکون، همین اصل از حقیقه حجت فیه للمتکلم الاسام، این حجت است در همین کلام، یعنی در همین مورد شک و در همین سخنی که این آقا گفته برای متکلم برسامه، یعنی گوینده بر علیه سامع حجت داره. حجت داره یعنی یمکن له الاحتجاج، میتونه احتجاج کنه، یعنی اگر شنونده معنای مجازی رو اراده کرد، میگه چرا معنای مجازی رو اراده کردی؟ مگر از حقیقت نیست؟ و حجت فیه للسامع علی المتکلم، از طرفی شنونده هم بر متکلم حجت داره. اگر شنونده به معنای حقیقی لفظ را گرفت، گفت آب میخوام رفت آب آورد، او حق ندارد بگن من مرادم علم بوده، من مرادم از آب، یه چیز دیگه ای رو بگه معنی مجازی. چرا؟ چون میگه اصل حقیقته، یعنی سامع میگه. پس هر دو، چه متکلم و چه سامع، با این اصالت الحقیقه حجت دارن در مقابل خودشون. در مخالفت طرف شد. پس صحیح نیست از سامه عضو بیارد در مخالفت حقیقت به این که بگوید برای متکلم لعلک اردت المعنى المجازی، شاید شما معنای مجازی اراده کردی. و صحیح نیست عضو بیارد اعتذار از طرف متکلم به این که بگوید برای سامه انی اردت المعنى المجازی، من اراده کردم معنای مجازی را. نخیر، از حقیقت اویم باید اراده بکنه، سامه هم باید کلام را به معنی حقیقی ببرد. خب این یه مورد. مورد دیگر اصالت العمومه. در موردی که کلام عامه و احتمال تخصیص هم هست اما دلیلی بر تخصیص نیست، اینجا متکلم چی سامه باید کلام را بر معنای عامش حمل کنه. مثلا مولا فرموده است شما بایستی، مثلا بایستی همه برند درس بخونند. در اینجا میگه این آقای سامه میگه ممکن بود نظر امام، نظر مولا همه باید برند درس بخونند، یعنی کسانی که میخوان متخصص باشند در علم فقه باید برند درس بخونند، این وجوب مال اوناست، یه تخصیصی بزنن، یا کسانی که استعدادشون خیلی قویست برن درس بخونن، یا کسانی که عالم زاده اند برای این که رشته علم در خانوادهشون قطع نشه باید برن درس بخونن. شاید خاص مراد بوده، اینجا اصل عمومه. نخیر، خاص مراد نیست، تا دلیلی بر خصوص نباشه مراد همون عمومه. و اینم حجت، یعنی هم حجت از متکلم بر سامه و هم حجت از سامه بر متکلم. یعنی اگر سامه عام بشه گرفت، متکلم حق نداره اعتراض بکنه بگه شما از کجا عام گرفتی، شاید خاص بود. بگیم اگه خاص بود باید بیان میکرد. مورد دیگر اصالت الاطلاق، در جایی که کلام مطلقه، حالا فرق بین اطلاق و عموم هم یه اشاره میکنیم، کلام مطلقه و برای مقید ما نباید استعمال کنیم مگر یقین کنیم، نباید برای مقید بفهمیم، استعمال که با اون متکلمه، او اگر میخواد برای مقید استعمال کنه باید در لفظ علامت قید باشه. مثلا گفته اعتق رقبتم، آزاد کن برده. شما یه برده کافری رو بردی و آزاد کردی، او نمیتوند بگد که چرا مؤمن آزاد نکردی کافر. شما میگیم، ما میگیم که شما مطلق گفتید، گفتید اعتق رقبتا، آزاد کن برده ای را، نگفتید که مؤمنه. اگر قیدی بود باید بیان میکردید. پس همین اصالت الاطلاق هم حجت است برای ما بر علیه گوینده و هم حجت است از طرف گوینده بر علیه ما. اما فرق بین اطلاق و عموم چیه؟ اطلاق آزاد بودن لفظه. ببینید از اطلاق از آزادی میاد، مطلق العنانه یعنی آزاد، کلام آزاده یعنی همه جا تا گاو و ماهی میره. مقید از قید میاد، یعنی این کلام رو زنجیرش کردم، فقط به معنای اعتق رقبه را به مؤمنه محصولش کردم برم، اما اگه مؤمن نباشه نازده. در اطلاق لفظ خاصی نیست که به فهماند اطلاق را، همون اندازه مقید نباشه اطلاق، اما عموم ادات مخصوصی دارد، با یه ادات مخصوصی اصلا عموم باید اثبات بشه. اگر بخوان یک توضیحی به قول بعضی ها بدیم عام رو و اطلاق رو، اطلاق عدمیه یعنی عدم و تقییده، اما عموم اثباتی، یعنی باید یه لفظی عموم را اثبات کنه و بفهمونه، حالا یا نکره در سیاق نفی یا جمع محلا به الف لامی مثل العلماء، یا لفظی یه عبارتی باید باشد که از اون در بیاد که شمول و عموم داره. اما اطلاق یعنی همین اندازه قید نخورده باشه و مقدمات حکمت هم که یه بحثی موجود باشه، لفظ در تمام اون افراد و مصادیقی که میتونه جاری بشه سرایت داره. حالا در موردی که شک در قید داریم، ما میگیم که قید نیست، از اطلاقه. دوم از مسائل موارد اصالت از موارد اصول لفظی اصالت العمومه و موارد اصالت العموم اونجایی است که وارد شود لفظ عام و شک شود در اراده عموم از این لفظ عام اول خصوص نمیدونیم اراده کرده عموم را یا خصوص را ای شک فی تخصیصهی شک شود در تخصیص این عام فیقال هین ازین که آی شک شود آی تخصیص خورده این عام یا نه اینجا گفته میشه الاس العموم اس عمومه فیکون این اس عموم همین الاس العموم همین میباشد حجت در عموم بر متکلم یا سامع یعنی اگر متکلم آمد و خاص رو گفت من اراده کردم احتجاج میکنه در اون میگیم نخیر از عمومه باید دلیل داشته باشه مخصوص اگر سامع برای عام فهمید برای خاص فهمید اونم متکلم بهش اعتراض میکنه میگه از عمومه چرا شما خاص فهمیدی اصالت الاطلاق این یک اصل سومیست از اصول لفظیه از اطلاق نقید و موردش اونجاییست که وارد شده لفظ مطلق این لفظ مطلق رو معنا میکنه مطلقی که حالاتی داره قیودی داره اما آزاده میشه همه اون حالات و قیود را بگیرد ممکن است اراده کرده باشد بعضیش را از این حالات و قیود منتها نمیدونیم شک داریم و شک فی ارادت حاضر بعض شک شود اراده کرده این بعض را یا این بعض را اراده نکرده ممکنه اراده بکنه بعض از حالا تم مؤمنه وقتی گفت اعتق رقبت مؤمنه حالاتی داره قیودی داره یعنی مؤمنه ببخشید گفته اعتق رقبت گفته آزاد کن بنده ای را این حالاتی داره بنده حالتی که کوچیک بزرگ زن مرد مؤمن کافر ممکنه هست اراده کرده باشی یکی از این حالات را ولی دلیلی نداریم ممکن بوده اراده کرده بعضی از این حیات را از این منهو یعنی از این لفظ مطلق ولی شک داریم ما در اراده این بعض که آیا اراده کرده مؤمن را یا نه به احتمال وجود القید البته قید ممکنه باشه ممکنم نباشه چون شک داریم جا اصالت الاطلاق فیقال
داریم در اراده بعض یا اراده گوینده
بله
در اراده متکلم شک داریم یا در اراده بعض
نه در اراده این بعض و شک فی ارادت هاذ البعض شک داریم که آیا اون بعض یعنی مؤمنه اون قید مؤمنه را اراده کرده یا نه البته شک ما به خاطر احتمال وجود قید ممکنه یک قیدی در کلام بوده و اون قید به ما نرسیده و نظر او از اعتق رقبتن مؤمنه بود در اینجا که شک داریم میگیم از اطلاق برای رفع شک این اصالت الاطلاق وقت این اصالت الاطلاق چی میشه؟ یعنی همه غلاما و کنیزا رو میگیره میتونه آزاد کنی هر کدومش آزاد کردی کافیه ولو کافره رو پس میباشد این اصالت الاطلاق حجت بر سامع و متکلم حالا مثال مثالش مثل قول خدای تعالی است احل الله البیع خدا حلال کرده است بیع را و حرم الربا این بیع مطلق فلو شکه اگه شک کردی که آیا این که حلال کرده بیع را شاید عربیت را شرط کرده درش اما در کلام ما عربیت نبود در عبارت مولا ما میتونیم بگیم اصالت الاطلاق نخیر بیع درسته چه با فارسی باشه چه با عربی باشه اون نمیتونه بگه که نه عربی بگیم اگر عربی شرط بود باید برای ما بیان میکردید چون بیان نکردی اصل پس اگر شک کنیم مثلا در به این که آیا شرط است در صحتش این که ناشی بشود به الفاظ عربی انشا بشد یعنی ایجاد بشد با الفاظ عربی در این جاها که شک کردیم نتمسک به اصالت الاطلاق البی فی الآیه. بی در آیه مطلق است، اصل اطلاق بی است در آیه، یعنی شامل عربی و فارسی هر دو میشه. لنفی اعتبار حاضر شرط ما به این اصالت الاطلاق عقص بکنیم برای نفی اعتبار این شرط عربیت و تقیید عربی و تقیید بی بهی، یعنی به عربیت. بگیم بی مقید به عربیت نیست. نتیجهش این است که نحکم و حکم میکنیم همچه وقتی به جواز بی به الفاظ غیر عربی. اصالت و عدم تقدیر. اصالت عدم تقدیر این است که یک کلامی است آزاده، قیدی هم نیست، تقدیری هم نداره. ما همون جوری که معنای ظاهر کلام است عقص میکنیم بدون این که حساب بکنیم چیزی اونجا حذف شده و تقدیر گرفته شده. این اصالت عدم تقدیر مواردی دارد. یکی از مواردش جاهایی است که شک در نقل داریم و شک در اشتراک داریم. ببینید اگر این که کلامی یک زمانی یک معنایی داشت، حالا ما شک میکنیم که از اون معنا به معنای دیگری آیا نقل شد یا به معنای دیگری نقل نشده، در اینجا دو جوری به معنای دیگری نقل شده، همون معنای اول هم با حال خودش باقی مونده که این که اول برای چشم بود، حالا که احتمال میدیم برای چشم هم نقل شده، یعنی این لفظ این به معنای چشم هم هست. اگر این که به معنای چشم هست، از معنای چشم دیگه خط کشیدن روش، خط بطلان، و دیگه در معنای چشم استعمال نمیشه، این رو میگن نقل منقول. منطقه یک منقول خاصه، یه وقت نقل عامه، یه وقت نقل لغوی، یه وقت اصطلاحیه. این معنا وقت یک مرتبه نه، اون معنای دومی که نقل شده اون معنای اولی هست به حال خودش و باقیه، هم به معنای اوله و هم به معنای دومه. اینجا میگن چی؟ اشتراک. اگر که در معنای دومی باشه معنای اول نباشه، در اینجا باید اثبات بشه مسئله. ما با اصل عدم نقل میگیم همون معنای حقیقی معنی اول، و اگر اثبات بشود که نخیر نقل شده، در اینجا در هر کدامی اگر بخواد استعمال بشه مجازیه، یعنی برای چشم بخواد استعمال بشه مجازی، برای چشمه بخواد استعمال بشه مجازی، برای هر دو هر کدوم استعمال بخواد بشه باید قرینه ای داشته باشه، قرینه ای داشته باشه که من اراده کردم چشم رو، اراده کردم چشم رو. مثلا بگه جئنی به عین رأیت و عینن جاریه، رأیت و عینن باکیه، من دیدم من عینی را که جاریه، دیدم من عینی را که گلنده است. اگر بگه باکیه مراد چشم، اگر بگه جاریه مراد چشم است. بعد عرض کنم که یک معنای عین ترازی، بگه رأیت و ادنا عینن ادلا، دیدم من یک چشمی عینی که ادل و میزان بود، اینجا مراد ترازی. حالا کلامی ذکر شده، اگر منقول باشه یا اگر مشترک باشه، در مشترک بایستی حتما این باکیه و جاریه و ادلن و امثالین ها بایستی ذکر بشه، این قید ها اگر ذکر بشه معلوم شد مشترک در یکی از معانیش استعمال شده. حالا میبینیم قرینه ای نیست، ما میگیم همون معنای اولی همون معنای حقیقیه، نه اشتراکیه نه نقلیه، همون معنای اولیشه. میگن از کجا معلوم؟ شاید چیزی حذف شده، تقدیر گرفته شده اون باکیه و جاریش، میگیم اصالت عدم تقدیر. پس اصالت عدم تقدیر در موقع احتمال اشتراکه، چون در مورد اشتراک
استعمال لفظ در هر معناییش احتیاج به چی داره؟ به تقدیر، به قرینه داره. و چون قرینه در کلام نیست، ممکنه کسی بگه حذف شده و تقدیر اون باقیه و جاریه. ما بگیم اصل عدم تقدیره، نتیجه اصل عدم تقدیر اینه که در معنای اولی خودش استعمال شده. و مورد اصل عدم تقدیر اونجاییست که احتمال بدهد تقدیری در کلام و در اینجا دلالتی بر تقدیر هم البته نباشه. اصل عدم تقدیر است و ملحق می شود به اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم نقد، اصالت عدم اشتراک. و اینها الان می رسیم که از عدم تقدیر موردشون کجاست. مورد اینها اونجاییست که احتمال بدهد معنای دومی. مورد این دو یعنی عرض کنم از عدم نقد. مثالی که من به خاطر از عدم تقدیر بزنم اینه، مثلا در کلامی آمده زیدون عالمون، زید عالم است. اینجا شما ممکنه احتمال بدی یک ابوهوی بوده در کلام حذف شده، زیدون عالمون ابوهو بوده. میگیم بابا از عدم تقدیره، تو کلام ابوهوی که نیست، پس با از عدم تقدیر میگیم نخیر عالم خود زید. اما مورد اون دوتای دیگر که از خارج گفتیم، یعنی از عدم نقل و از عدم اشتراک، اونجاییست که احتمال بدهد معنای دومی موضوع الله لفظ بوده. مثلا این که برای چشم استعمال شده یه معنای دومی دارد که موضوع لفظه، یعنی اینی که برای چشم. حالا فعین کان این احتمال، یعنی اگر این احتمالی که چه این برای چشمه با فرض حجر معنای اولی، فرق من قول مشترک اینه که معنای اولی دیگه محجور شده، منزوی شده، کنارگیری شده، در اینجا هو المسمى بالمنقول، این رو میگن منقول. منقول مثل فرض کنید که فرض کنید تعبت شرن که اول خبر بوده علم شده برای یک نفری، یا مثلا کلمه در اصطلاح منطقیین برای فعل استعمال می شود. کلمه رو میگن فعل، چی؟ فعل رو میگن کلمه. از فعل تعبیر به کلمه می کنم، با اینکه کلمه اسم است و فعل است و حرف، اما همین کلمه ای که مقسمه برای یکی از اقسام منقول شده و استعمال شده. در نزد منطقی دیگه برای معنای فعل نیست، برای معنای اسم و فعل و حرف نیست، فقط برای معنای فعل. اینو میگن نقل. و حذف شده معنای اولی، اون جایی که کلمه برای هر سه باشه حذف شده، اینو میگن منقول. در اینجا میگیم اصل عدم نقله. اگر شک کردید که آیا این کلمه که آمده در عبارت مرادش همون کلمه منطقی اینه یعنی فعل، یا همون مراد همون کلمه ایست که مقسم اسم است و فعل است و حرف، میگیم همه اولیه، یعنی مقسم اسم است و فعل است و حرف و به معنای منطقی نیست. در اینجا میگیم اصل عدم نقل. این جاییست که معنای اولی محجور بشه. و این کانه و اگر بوده باشد ما عدم هذا الفعل، یعنی معنای اولا مهجور نشه، هم معنای دوم و هم معنای اول، مثل این که برای جاریه و برای باکیه هر دو استعمال میشه. و این نامیده میشه به مشترک. شک کنیم که هم معنای اولی و هم معنای دوم اصل عدم اشتراکه. وقت در اینجا وقتی گفت اصل عدم اشتراکه، نتیجه چی میشه؟ فیهمل لفظ کل منهما، حمل می شود لفظ در هر یک از این دو، یعنی چه در مورد احتمال نقل چه در مورد اشتراک، بر اراده معنای اول. این همون معنای اولی مراده، ما لم یثبت نقل و اشتراک، مادامی که در معنای دوم این و نقل ثابت نشه. اما زمانی که ثابت شد نقل در اونجا، فانه یحمل علی المعنی الثانی. اما اگر ثابت شد نقل که در اینجا تعبت شرن خبر نیست، اسم یک نفریه، یه بابایی اسمش تعبت شرنه، نگه که تعبت شرن خبر بدیم که زیر بقل شر داره، در اینجا حمل میکنیم به همون معنای دوم، چون ثابت شده. و اما اگر ثابت شد اشتراک در اونجا هم معنای جاری است هم معنای باکیه، در اونجا لفظ باقی میماند مجمل اگه قرینه نداریم، متعین نیست در هیچ کدام از اونها مگر با قرینه، با قرینه ای باید باشه. و نمیتونید بگید قرینه لعل بوده محذوف شده، چون اصل عدم تقدیره، ما گفتیم اصل عدم تقدیره، مگر با قرینه ای باشه که مراد باکی است یا جاریه، روی قاعده معروفه در هر مشترکی. فقط مطلبی که در اینجا خواستم بگم اینه، چرا بحث نقل و اشتراک ارتباط داشت به عدم تقدیر؟ چون در نقل و در اشتراک یک تقدیری هست. وقتی که گفتیم از عدم تقدیر یعنی از عدم اشتراک و همینطور اون معنای دیگه. یه قدری از خارج این رو بگیم، اصالت و ظهور. ایشان میگد که تمام این چهار لفظی اصلی که ما گفتیم همش برگشتش به اصالت و ظهوره، یعنی هم اصالت الحقیقه، هم اصالت العموم، هم اصالت الاطلاق، هم اصالت عدم القرینه، برگشتش به اصالت الظهور. معنای اصالت الظهور اینا در کلام عرب یه ظهوری، فارسی هم همینجوره، این کلام یه ظهوری داره، ما همونو میفهمیم، همونی که ظاهر کلامه، اونی که غیر ظاهره نمیفهمیم. وقت همین اصالت الظهور تو همین چهارتا میاد، ظهور در کلام حقیقت یا مجاز، میگه ظهور در کلام حقیقت. پس در موردی که شک در معنای حقیقی یا مجازیه میگیم از چیه حقیقت. ظهور در کلام عام یا خاصه، میگه ظهور در کلام عام دیگه. وقتی میگه اکرم العلماء، ظهورش خاصه یا عام؟ عام، علما یعنی همه علما. پس در اینجا هم باز روی حساب اصالت ظهور میگیم اصالت العموم. در موردی هم که میگه اعتق رقبتن، آزاد کن برده ای را، این ظهورش چیه؟ ظهورش قیده یا مطلقه؟ مطلقه، به جهت اینکه ظهور رقبه یعنی عام از رقبه مؤمنه و کافره. پس در اینجا هم ظهورش همون اطلاقه. در موردی هم که احتمال تقدیر میدیم، ظهورش بی تقدیره، مثلا زیدون عالمون، ظهورش همین است که زید عالمه، نه زیدون عالم ابوه. او ابوه رو اگه تقدیر بگیریم او خلاف ظاهره. پس همه این چهار تا اصلی که گفتیم برگشت میکنه به اصالت و ظهور. میخوای بگی اصل ظهوره، میخوای بگی اصل این اصل کلام که حقیقت و اینا. و مورد این اصالت و ظهور اونجایی است که لفظ ظاهر است در معنای خاصی، نه بر وجه نص. البته نص و ظاهر فرقش اینه، نص اونجاییست که احتمال خلاف هم نداره، اما ظاهر احتمال خلاف هم داره، منتها احتمال خلافش ضعیفه. ظاهر ناشی لفظی در معنای خاصی، نه بر وجه نصی که احتمال خلاف نده، بلکه کان یحتمل اراده خلاف ظاهر، احتمال میره اراده خلاف ظاهر. مثلا مسلم اگر به کسی گفتن سلمان، خب سلمان اسم کسیه، ممکنه کسی بگه نه اینجا ظاهر ولو اسم سلمان اسم کسیه، ولی شاید چون یک آدم با تسلیمی بوده اسمش رو گفتن سلمان، بگیم این احتمال هست، ولی این احتمال خلاف ظاهر، بلکه کان یحتمل اراده خلاف ظاهر. خب در اونجا که احتمال اراده خلاف ظاهره، از همچه وقتی این است که حمل کنیم کلام را بر ظاهر نه بر اون خلاف ظاهر. و در حقیقت این است که جمیع اصول متقدمه بازگشتش به این اصله، یعنی به اصالت ظهور. به جهت این لفظ با احتمال مجاز همون در مثال اول مثلا ظاهر است در حقیقت. خب پس ما اگه گفتیم اصالت الحقیقه، در واقع گفتیم اصالت الظهور، و با احتمال تخصیص لفظ ظاهر است در عموم. پس ما اگر گفتیم اصالت العموم، پس در واقع گفتیم اصالت الظهور. و لفظ با احتمال تغییر ظاهر در اطلاقه، پس اگر گفتیم اصالت الاطلاق، اصالت الظهور گفتیم، و با احتمال تقدیرم ظاهر در عدم تقدیره. پس معدای اصالت الحقیقه نفس معدای اصالت الظهوره در مورد احتمال مجاز و در مورد احتمال قرینه. این تخصیص در کتاب منه غلطه، شاید کتابای شما اصلاح کرده. در مورد اصالت الظهوره در مورد احتمال مجاز اول قرینه و ها کذا در باقی اصول مذکوره که در اونجا ذکر کردیم، در همش اصالت الظهوره. پس اگر تعبیر کنیم بدل از هر یک از اصول به اصالت الظهور، کان تعبیر صحیح و معدی قرض، بلکه کلها یرجو اعتبارا الی اعتبار اصالت الظهور، که این بمونه، این دو سه خطی قدی دقیقه، یعنی خیلی نه قدی دقیقه، این بمونه برای فرق.